بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 156 سطر اول از قسم ثانی فل اجسام. قال الفصل ثانی فل اجسام بهی قسمان فلکیت و معاصریه. در این فصل ثانی چنان که عنوانش دلالت دارد بحث ما در اجسام، هم در اجسام فلکی بحث میکنیم هم در اجسام عنصری بحث میکنیم، یعنی در این فصل سه مسئله مطرح میشه. یک مسئله در باره جسم فلکی است و دو مسئله در باره جسم عنصری. اون دو مسئله که در باره جسم عنصری هستن، یکی در باره جسم عنصری بسیط و دیگری در باره جسم عنصری مرکب. اجسامی که در جهان به دو قسم تقسیم می‌شوند، یکی فلکی یکی عنصری. عنصری هم به دو قسم تقسیم می‌شود، یکی بسیط یکی مرکب. جسم فلکی روشنه، کواکب و افلاک رو میگن جسم فلکی، که گاهی هم ازشون تعبیر به جرم میکنن. اما جسم عنصری اگر بسیط باشد، عبارت هست از چهار ساز، یعنی خاک، آب، هوا، آتش، و اگر مرکب باشد عبارت از سه تاست، جماد، نبات، حیوان. انسان هم جزئی از حیوانه، یعنی مصداقی از حیوانه. خب حالا ما پس سه بحث داریم، یکی در باره جرم فلکی، یکی در باره جسم عنصری و بسیط، و سوم در باره جسم عنصری و مرکب. مسئله اول ما در باره جسم فلکی است که ازش تعبیر به جرم فلکی هم می شود. فلک رو تقسیم می کنن به دو قسم. ما الان بحث در جسم عنصری رو می داریم برای مسئله دو بسته، فعلا وارد بحث در جسم فلکی می شود. جسم فلکی به دو قسم تقسیم می شه، یکی جسم فلکی کلی و دیگری جزئی، یعنی افلاک به دو قسم تقسیم می شن، افلاک کلیه و افلاک جزئیه. ما افلاک کلیه رو ذکر میکنیم و میگیم نقطه هستن، افلاک جزئیه رو اشاره میکنیم و بعد که جمع میکنیم میبینیم مجموع افلاکی رو در جهان هم 24 تا هستن. کواکب رو ملاحظه میکنیم، اون کواکبی رصد شدن و به نظر ما رسیدن، اونها رو حساب میکنیم، 120 خوده ای هستن. بین کواکب و افلاک فرق داره. کوکب دور زمین رو احاطه نکرده، مثلا کوکب قمر همین ماهی است که ما در آسمان میبینیم، این که دور زمین احاطه نکرده. اما فلک این کوکب دور زمین احاطه شده، یعنی دور زمین یه فلکی هست که این کوکب قمر در اون فلک قرار گرفته. وقتی اون فلک میچرخه، کوکب قمر رو هم با خودش میچرخه. زمین کره است، یک کره دیگری دور زمین احاطه کرده که در این کره دیگر مثلا کوکب قمر وجود داره، یا کوکب خورشید وجود داره، یا هر کوکب دیگر. این فلک که محیط به زمینه، دور زمین در قرار داره و کوکب هم به تبع این فلک در قرار داره. اما فلک یه جرم شفافه و چون جرم شفافه دیده نمیشه، ما فقط کوکب رو میبینیم و فلک رو نمیبینیم، چون فلک جرم شفافه مثل هوا میبینیم. همونطور که هوا قابل رویت نیست، فلک هم قابل رویت نیست و فلک مانع دیدم نیست. لذا شما میدونید این فلک قمر که اولین فلک ماست مانع نمیشود که ما کوکب‌های بعدی رو که بالاتر از او هستن ببینیم. مثل این که کوکبی رو پشت شیشه قرار بدن، این شیشه مانع دیدن اون کوکب نمیشه. افلاک هم به منزله شیشه هم شفاف هم مانع دیدن ما برای خودشون نمیشن. پس هم خودشون دیده نمیشن، هم مانع دیدن ما برایشون نمیشن. از اینجا میفهمیم که شفاف هم. افلاک کلیه رو اکثر افلاک به دو تا تقسیم میشن، افلاک کلیه و جزئیه. حالا میخوام افلاک کلیه رو بشونیم، بعد افلاک جزئیه رو اشاره کنیم. ما از حرکات کواکب فهمیدیم که باید فلکی داشته باشن که اون فلک بچرخه و این کوکب رو بچرخونه، و از طریق اختلاف حرکات فهمیدیم که افلاک مختلف وجود دارن که اینا رو توضیح میدیم. ما از طریق حرکات به افلاک رسیدیم، یعنی حرکات کواکب. ولو که فلک رو ندیدیم، ولی چون اثرش رو که حرکت کوکب دیدیم، خوش میشدیم که فلک موجود. اکثر افلاک به دو قسم تقسیم میشوند، کلیه و جزئیه. ما الان کلیه رو میخوام بشوریم. نقطه فلک کلی داریم، از پایین به بالا میتونیم بشوریم، از بالا به پایین هم میتونیم بشوریم. این نقطه فلک هم دیگر رو احاطه کردن، یعنی بالایی پایینی رو احاطه کردن و پایینی محاطی به بالایی است، به طوری که هر پایینی در جوف بالایی قرار گرفته. در جوف یعنی فرض کنید شما دو تا کره رو اینطور قرار بدین که یکی در درون دیگری واقع بشه. در این صورت گفته می شود که این محاط در جوف اون محیط هست. اگر بخوام درست تصویر کنیم، محاط مقعری دارد و محدبی، محیط هم مقعری دارد و محدبی، چون میتونید که این کرات هر کدوم زخامتی دارن. اون وقت بین محدب و مقعر این زخامت واقعه، یعنی کره رو که ملاحظه میکنید یه پشتی داره که بهش میگیم محدب، یه درونی داره که بهش میگیم مقعر. مثلا شما لایه های پیاز رو در ذهنتون تصویر بکنید، هر لایه خودش یه زخامتی داره، اینطور نیست که نازک نازک باشه. اون وقت اون قسمت بیرونی هر لایه رو میگیم محدب، قسمت درونی هر لایه رو میگیم مقعر. و هر کدوم از این لایه ها مقعرشون روی محدب اون پایینی افتاده و محدب پایینی با مقعر بالایی تماس داره. یه همچین وضعی در افلاک هست که افلاک هم به این صورت کیپ همدیگر رو احاطه کردن، وسط دو تا فلک خالی نیست، بلکه مقعر هر فلک بالایی چسبیده به محدب هر فلک پایینی و محدب هر فلک پایینی چسبیده به مقعر هر فلک بالایی. به این صورت روی هم قرار گرفتن و به عبارت دیگر هر محاطی در جوف محیط، جوف هم به طوری که فاصله بین بالایی و پایینی نباشه. بله، ممکنه شما فلکی رو فرض کنید که در جوف فلک دیگره و بین این دو فلک فاصله باشه. این رو ما قبول نداریم در افلاک، فاصله باید نباشه. به همون صورت که عرض کردم هر فلک پایینی در صفحه بالایی باشد، به این نفع که محدب پایینی به مقعر بالایی چسبیده باشه تا بینشون فاصله و خلایی وجود نداشته باشه. این نفع قرار گرفتن این نقطه فلکه. حالا این نقطه فلک رو من از پایین به بالا میشونم. از زمین که میریم اول به فلک قمر میریسیم. البته عناصر یکی زمینه که خاک دورش رو آب احاطه کرده، که این عنصر دومه، دور این دوتا رو هوا احاطه کرده که عنصر سومه، و دور این ستا رو آتش احاطه کرده که عنصر چهارمه. البته مشا معتقدن که آتشی که عنصر چهارمه احاطه کرده این سه عنصر رو، اشتاق قائله که آتشی که احاطه کرده باشه این ستا عنصر رو ما نداریم. البته قبول داره که عنصر چهارم آتشه، ولی کره آتش رو قبول نداریم که کره احاطه کرده باشد کره هوا. ولی خب مشا معتقدم که ما چهار تا کره داریم که این چهار تا کره هر کدومشون عبارت از عنصری از عناصر اربعه هستن. بعد از اینکه این کرات اربعه تموم شد، افلاک شروع میشه. وقت اولین فلک از پایین فلک قمره، بعد فلک عطارد، بعد فلک زهره است، بعد فلک شمسه، بعد فلک پنجم فلک مریخ، ششم فلک مشتری است، هفتم فلک زحل. این هفت فلک فلک کواکب سیاره است. بعد فلک هشتم فلک ثوابت، یعنی ستاره های ثابت درش وجود داره. فلک نهم فلک اطلس، که هیچ ستاره درش نیست. اطلس یعنی بی‌نقش، هیچ ستاره درش وجود نداره. تا زمان ارسطو به هشت تا فلک معتقد بودن. بطلیموس فلک نهم رو که این فلک اطلس اضافه کرد و افلاک کلیه بنابر نظر بطلیموس شدن نه تا فلک. اینا رو میگیم افلاک کلیه. هر کدوم از این افلاک کلیه مشتمل بر چند فلک هست، چون چند فلک رو میگیم فلک جزئیه. مثلا فرض کنیم فلک مریخ، این فلک بین فلک شمس و فلک مشتری قرار داره، یعنی در جوف فلک مشتری است و محیط به فلک شمسی. فلک شمس فلک چهارمه، مشتری فلک ششمه، این وسط این دوتاست. فلک مریخ وسط این دوتاست، پس فلک پنجمه. یعنی در جوف فلک مشتری قرار گرفته و یعنی محاط به فلک مشتری است و محیط به فلک شمس. این فلک مریخ دارای زحامتی است، همونطور که عرض کردم دارای جوفی است، جوفش خورشید، جوفش خورشید و بقیه افلاکی که دون خورشید هم پر کرده. اما زخامتش چیه؟ زخامتش خالصا یک فلک، یا در درون این زخامت هم افلاکی تعبیه شده. گفته می شود که در درون این زخامت افلاکی تعبیه شده. پس فلک مریخ مشتمل بر چند فلک میشه. تصویر کنید یک فلک سرتاسری رو، یعنی مثلا یه لایه پیاز رو. این زخامت فلک مریخه. این فلک رو کلشو میگیم فلک ممثل. ممثل واسه شناخته، یعنی مثل منطقه طول بود. حالا کار نداریم به این که چرا گفتیم بهش ممثل، مثلا یعنی مانند منطقه طول بود که مرکزش همون مرکز عالم یعنی زمین است. همونطور که مرکز منطقه طول بود زمینه، این فلک هم مثل منطقه طول بود مرکزش زمینه. پس بهش میگیم فلک ممثل. تمام زخامت فلک مریخ رو این فلک ممثل تشکیل میده. وقت درون این فلک ما مثلا دو تا فلک دیگه هست، یکی فلک خارج المرکز که بهش فلک حامل هم میگیم، یکی فلک تدبیر. اما نحوه قرار گرفتن این دو فلک در درون ممثل فرق میکنه. خارج المرکز از اسمش پیداست که مرکزش زمین است، مرکزش خارج از مرکز عالمه، مرکز عالم زمینه. این ممثل، این خارج المرکز که حامل هم نامیده میشود، مرکزش خارج از مرکز زمین، یعنی طوری این فلک قرار گرفته که مرکزش زمین است. این خارج المرکز هم محدبی دارد، مقعری دارد، مثل خود ممثل. ممثل هم که فلک اصلی مریخه، این هم محدب داره هم مقعر، خارج المرکز هم محدب داره هم مقعر. محدب خارج المرکز در یک نقطه با محدب ممثل تماس داره، مقعر خارج المرکز هم در یک نقطه با مقعر ممثل تماس داره. این دو تا نقطه رو که ملاحظه کنید، نحوه قرار گرفتن خارج المرکز در درون ممثل براتون روشن میشه. اینا باید عکسش کشیده بشه تا کاملا معلوم بشه، بدون عکس خیلی روشن نمیشه. ولی خب به همین اندازه که من عرض میکنم تصویر بکنید، شاید تا حدی معلوم بشه. اما خبرت قرار گرفتن، نحوه قرار گرفتن تدبیر، تدبیر در خارج المرکز واقع شده نه در ممثل، یعنی در ضخامت خارج المرکز یک کره قرار داریم، دو تا دایره هستن، این دو تا دایره رو موازی هم بکشید به طوری که مرکز این یکی باشه. دایره محاط رو میگیم مقعد و دایره محیط رو میگیم محدد. یه کره درست میشه، کره تو خالی، که اون دایره محاط میشود مقعد این کره، دایره محیط میشود محدد میکنه. بین مقعر و محدد یک دایره دیگه بکشید، یک کره بذارید، یعنی یه توپ مثلا بین محدد و مقعر، به طور اینکه این توپ قسمت پایین محددش به مقعر این فلک، به مقعر این کره وصل باشه، قسمت بالای محدبش و محدب این کره بست باشه. تبدیل به این نحوه تو خارج المرکز قرار گرفته، مثل این که شما دو تا توپ رو تو هم بکنید، یه توپ کوچیک یه توپ بزرگ، اون توپ کوچیک محاط، توپ بزرگ محیطه، بین این دو تا توپ یه توپ دیگه قرار بدید، اما نه که احاطه کند این دو تا توپ رو، بلکه طوری قرار میدید مثل ساچمه که تو بربرنگ قرار میگیره. بربرنگ و اینایی که دیدیم، ساچمه که تو بربرنگ قرار میگیره، بربرنگ دو تا جدار داره، یه جدارش دائره محاطه که پایین قرار گرفته، یه جدارش دائره محیطه که بالا قرار گرفته، بین این دو تا جدار ساچمه هایی رو قرار دادن. این ساچمه ها هر کدوم یک کره هستن که بین مقعر و محدب اون دو جدار بربرین قرار گرفته، واقع شده. تدریب در خارج المرکز به این نحو قرار گرفت، یعنی مثل ساسوهای گلبرین قرار گرفت. خب تدریب در خارج المرکز است به این نحو که گفتم، خارج المرکز هم در ممثل است. ممثل رو ما میگیم فلک کلی، چون کل این فلک مریخ رو همون ممثل تشکیل میده. اون خارج المرکز رو میگیم یک فلک جزئی، اون تدویر میگیم یک فلک جزئی دیگه است. تنجه روشنی. حالا نحوه قرار گرفتن به همین مختصر که عرض کردم اکتفا میکنن. نحوه قرار گرفتن با شکل باید تشریح بشه، ولی با این توضیحی که عرض کردم تا حدی شاید معلوم شده باشه. مریخ سه تا فلک داره، یکی ممثل، یکی خارج المرکز، یکی تدویر. مشتری هم همینطور، زحل هم همینطور، زهره هم همینطور. اما عطارد یک ممثل داره، دو تا خارج المرکز داره، نه یکی، یه دونه تدویر. پس عطارد داره چهار فلک، یکی ممثل که فلک کلی اوست، دو تا هم خارج المرکز، یکی هم تدویر. قمر هم چهار تا فلک داره، قمر هم چهار تا فلک داره، یکی جوزهره که به منزله ما مثل شد، ممثل بقیه کواکب، مشتمل بر افلاک جزئی است، ولی ممثل قمر مشتمل بر افلاک جزئی نیست، محیط بر افلاک جزئی است. یعنی افلاک جزئی قمر در جوف ممثل قرار گرفتن، نه در سخامت ممثل. افلاک جزئی بقیه کواکب در زخامت ممثل قرار گرفتن، ولی افلاک جزئی قمر در جوف فلک ممثل قرار گرفته. خب فلک قمر هم از کلان چهار تاست، یکی جوزهره که به منزله ممثله، یکی خارج المرکزیست که حامل نامیده می شود، یکی دیگه مائل نامیده می شود، یکم تدویر نامیده می شود. تا اینجا روشن شد که تمام کواکبی که ما شمردیم، یعنی زحل و مشتری و مریخ و زهره، این چهارتا هر کدومشون سه فلک دارن، اما عطارد و قمر چهار تا فلک دارن، شمس فقط دو تا فلک داره، تدویر نداره یا خارج المرکز نداره، اختلافه. بعضی میگن خارج المرکز نداره تدویر داره، بعضی میگن تدویر نداره خارج المرکز داره. همه قبول دارن که ممثل داره، شمس ممثل داره، اما خارج المرکز یا تدویر گفتن یکی شده، اون یکی کدومه اختلاف کرده. پس شمس دارای دو فلک. چرا برای قمر یا برای عطارد ما چهار تا فلک، یا به تعبیری که دو تا خارج المرکز قائله؟ چون خارج المرکز رو برای توجیه اوج و حضیز کواکب ما معتقد میشیم. کواکب گاهی از اوقات از زمین خیلی دوره، میگیم در حال اوج، گاهی به زمین خیلی نزدیکه، میگیم در حال حضیزه. خب اوج و حضیز رو با ممثل نمیشه توضیح کرد، چون ممثل فاصلش با زمین یکسانه، نه که مرکز ممثل زمینه، فاصله همه قسمت های ممثل با زمین یکیه، مثل هر دایره فاصلش با مرکزش یکیه، همه نقاط محیط دایره فاصلشون با مرکز یکیه. پس ممثل همه قسمتاش با زمین فاصله مساوی داره، نمیشه گفت کوکبی که تو ممثل از زمین دوره یا به زمین نزدیکه، همه جا فاصلش یکسانه. باید یک فلک دیگر یکی از ممثل که همون خارج المرکز قائل بشیم که با زمین یک قسمتش فاصله زیاد داشته باشه، یک قسمتش فاصله کم داشته باشه. کوکب وقتی وارد قسمتی از این خارج المرکز میشود در حال فاصله زیاد، یعنی در حال اوج قرار میگیره، در وقتی هم که وارد قسمت دیگری این فلک میشه در حال حضیض، یعنی با فاصله کم قرار میگیره. پس خارج المرکز برای توجیه اوج و حضیضه، چون ما نمیتونستیم با ممثل اوج و حضیض کوکب رو توجیه کنیم، قائل به خارج المرکز شدیم که خارج المرکز اوج و حضیض توجیه کنه. خب حالا که خارج المرکز برای توجیه اوج و حضیض کوکب است، چون در عطارد دو تا اوج و حضیض داریم، در قمر هم دو تا اوج و حضیض داریم، پس باید در قمر و در عطارد دو تا خارج المرکز قائل بشیم. به این جهت است که در قمر و عطارد ما چهار تا فلک قائل شدیم، چون دو تا خارج المرکز قائل شدیم، برخلاف باقی کواکب که درشون یک اوج و حضیض داریم پس یک خارج المرکز قائل شدیم. جهت این که ما در عطارد و در قمر دو تا اوج و حضیض، دو تا خارج المرکز قائلیم، این است که اونها دو دفعه اوج دارن، دو دفعه حضیض دارن، در طول یک دور که دور زمین میچرخن دو دفعه اوج پیدا میکنن، دو دفعه حضیض پیدا میکنن، پس باید دو تا خارج المرکز داشته باشن. که اینا عرض میکنن اگه عکسش کشیده بشه و تشکیل بشه بهتر روشن میشه، ولی در همین حد هم که دارم عرض میکنم تا حدی روشن. خب حالا افلاطون میشه، افلاک کلی و جزئی رو جدا جدا نمیشمارن. ما هفت تا کوکب داریم که گفتم: قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتری، زحل. این هفت تا. هر کدوم از این هفت تا رو فکر کنید سه تا فلک داشته باشه، یکی ممثل، یکی خارج المرکز، یکی تدبیر، میشه 21. 21 فلک. خورشید گفتیم یه فلک رو نداریم، پس از 21 یکی بر میداریم میمونه 20. قمر و عطارد گفتیم دو تا فلک اضافه دارن، پس بر 20 دو تا اضافه میکنیم میشه 22. این هفتا کوکب دارای 22 تا فلک هست. دو تا فلک دیگه هم داریم، یکی فلک هشتم که کواکب روابط در اون فلک هشتم هست، یکی فلک اطلس یا اون بی کوکبه. این دوتا رو اضافه کنید به 22 میشه 24 تا. پس ما کلن 24 تا فلک داریم، اهم از کلی و جزئی. که از این 24 تا فلک 9 تاش کلیه، بقیه جزئی. روشن شد کلی یعنی چی؟ خود فلک اطلس فلک کلیه، خود فلک توابر که فلک هشتم فلک کلیه، ممثل اون هفتا کوکب هم فلک کلی، مجموعه میشه 9 تا فلک کلی. بقیه هرچی از فلک جزئی، خارج المرکز ها همه فلک جزئی، تدبیر ها همه فلک جزئی. پس 24 تا فلک درست شد. اما کوکب هفتش که اینا هستن که گفتیم، بقیه هم ثوابت هست که در فلک هشتم هست، مجموع این کواکب هم از ثوابت و سیارشون میشه 120 خود، میشه 1020 خود. پس 1020 خوزه کوکب داریم، 24 تا فلک داریم، و همه اینها رو که جمع کنید همه رو میگن جسم فلکی یا جرم فلکی. این بحثی بود که ما در جرم فلکی داشتیم. البته بحث بیش از اینه، این مقدار بحثی که گفتم توضیح متن خواجه بود. مرحوم علامه به مسائل اشاره میکنن که اون مسائل توضیح بیشتری میخواد، به هر کدومش که رسیدن توضیح هست کنم. صفحه 156 سطر اول، الفصل استانی فل اجسام، یعنی مطلق اجسام، چه فلکی، چه عنصری بسیط، چه عنصری مرکب. قال مصنف که فصل ثانی در اجسام است. بعد خود مصنف میگه وهی قسمان، یعنی اجسام دو قسمان، یکی اجسام فلکیه و دیگری اجسام عنصریه. که باید اجسام عنصری هر کدام به دو قسم تقسیم می‌شوند، بسیطه و مرکبه. اما فلکیه، یعنی اما اجسام فلکیه دو قسمند، کلیه و جزئیه. فلکلیه تو منها تسعتون، یعنی افلاک کلیه نهتن که توضیح دادن همه روشن شده. یکی غیر مکوکبه، غیر مکوکب یعنی صاحب کوکب نیست، کوکب درش نیست، بی نقشه، نظامش اینجور اصل است. این محیطون به جمیل فلک نهمه، به همه این هشت فلک احاطه داره. از پایین که رفتید او آخری بود، از بالا که میاد اولیه. پس محیط به همه است، محیطون به جمیل. و تحت او فلک و سبابه، تحت این فلک غیر مکوکب فلک ثوابته که فلک هشتمه، یعنی فلکی که مشتمل است بر ستاره های سابق. اون هفت ستاره رو میگن سیار، این ستاره هایی که در فلک هشتمن میگن ثوابت. البته این ستاره های فلک هشتم حرکت میکنن، اما حرکتشون خیلی کنده، چون حرکتشون کنده بهشون میگن ثوابت. بلا به در مقایسه با این سیارات ثوابت هست، بله خودشون حرکت داره. ثم افلاک الکواکب سیارت سبعه، یعنی بعد از این دو فلک که فلک نه و هشتند، هفت و فلک دیگه قرار داره که در پایین تر از اون فلک هشتمند، در جوف فلک هشتمند به ترتیب، البته ترتیبشان شما دارم. ثم یعنی بعد از فلک ثوابت، افلاک کواکب سبعه سیاره قرار دارن، کواکبی که هفت هستند و سیارند. سیارند یعنی در مقابل اون ثوابتند، به این معنا که حرکتشون سریعتر از اون ثوابت. فلک حالت دایره داره دیگه، کره است. هر کره ای رو، هر دایره ای رو به 360 درجه تقسیم میکنه. فلک ثوابت وقتی حرکت میکنه، همینطور درجات رو طی میکنه. اون فلک های دیگه هم همینطور. فلک ثوابت هر درجه ای رو 70 سال طول بکشه تا طی کنه. 70 سال. 360 درجه رو تقریبا 24 هزار سال طول میکشه. یعنی یک دور زمینی که میزنی 24 هزار سال طول میکشه. 24 هزار سال. اما قمر رو نگاه کنی، یه دور زمین میزنی 29 روز طول میکشه. 29 روز خورده. شمس یه دور زمینش 360 روز. خب 24 هزار سال کجا، 29 روز کجا؟ معلومه که قمر سری میچرخه و اون فلک ثوابت بطی میچرخه. اینقدر این فلک ثوابت بطی میچرخه که ما اسمش رو گذاشتیم فلک ثوابت، یعنی به منظره اینه که ثابت. اون حرکتش اینقدر کمه که باید نزدیک گرفته بشه، ولی بقیه رو میگن سیارن. سیارن یعنی سیر میکنن، حالا یا کنتر یا تونتر. پس افلاک سبعه همه سیارن، یعنی تونتر از اون فلک ثوابت میشرخن، ولو همشون به اندازه قمر سری نیستن، ولی بالاخره نسبت اون فلک هشتون سریع هم. پس فلک هشتون رو که میگیم فلک ثوابت، به خاطر کندی حرکته، نه به خاطر اینکه واقعا ستاره ها ثابت باشن. اون ستاره ها حرکت دارن، حرکتشون کنده، بهشون میگیم فلکه، بهشون میگیم فلکه ثابت، یا به کواکب بهشون میگیم کواکب ثابت. و تشتملو، تشتملو یعنی این افلاک کلیه، اون هم در کواکب سیاره سبعه، نه در فلک اطلس، در فلک سام هشتم. فلک اطلس و فلک هفتم دیگه مشتمل بر خارج المرکز تدبیر نیستن. این افلاک کواکب سبعه مشتمل بر تدبیر و خارج المرکز و تشتمل، یعنی این افلاک کواکب سبعه که افلاک کلیه هست یا ممثلات این کواکب هست، اینا مشتمل هست بر افلاک تدابیر، تدابیر جمع تدبیره، و افلاک خارجت المراکز جمع خارج المرکز. یعنی هر فلکی از این افلاک کواکب سبعه مشتملن هم بر خارج المرکز هم بر تدبیر، به جز شمس که به یکی از این دوتا اکتفا میکنه، و به جز قمر و عطارد که هر کدوم دوتا خارج المرکز دارن که نجازی داده شد. و مجموع، یعنی مجموع افلاک کلیه و جزئیه 24 تا هستند. اون وقت و تشتمل این 24 تا بر 7 کوکب متحیر و 1020 خوردهی کوکب ثابت، 1020 خوردهی کوکب ثابت، نه یه فنه خورده، بین 2 و 9 یا بین 1 و 9، یعنی 120 خورده ای. حالا خوردهش چقدره مشخص نکرده. خب تشتمل این 24 فلک مشتملن بر 7 کوکب متحیر و 1020 خورده کوکب ثابت. توجه کن اون 7 کوکب سیار رو ایشون گفته 7 کوکب متحیر، این درست نیست. کوکب متحیر 5 تا هست. کواکب سبعه رو تقسیم میکنن به 2 قسم. یک قسم مشتمل است بر 5 تا کوکب، بهش میگن خمسه متحیر. یک قسم مشتمل است بر 2 کوکب، بهش میگن نیرین. نیرین اون خورشید ما. خورشید ما دیگه متحیر نمیگن، متحیر اون 5 تا دیگه است. چرا بهشون متحیر میگن؟ چون شما در طول سال این 5 تا کوکب رو که ملاحظه میکنید، میبینید در یه فصولی از فصل‌های سال به سمت از مغرب به سمت مشرق میرن. یعنی هر شب شما اینا رو رصد میکنید، مثلا فصل مشتری رو رصد میکنید، میبینید از این نقطه امشب طلوع کرد، فردا شب از به سمت مشرق رفته، یعنی یک درجه به مشرق نزدیکتر شده، از اون درجه نزدیکتر به مشرق داره طلوع میکنه. پس فردا شب 2 درجه نزدیک شده، یه خورده جلو میرید همین به سمت مشرق نزدیک میشه، یعنی داره مثل این که از مغرب به مشرق حرکت. باز در یه بخشی از فصول سال میبینید که ایستاده، رسید به یه جا، نه به سمت مشرق میره نه به سمت مغرب. در یه بخشی از فصول سال میبینید داره به سمت مغرب میره، یعنی امشب از اینجا طلوع کرد، شب بعد یه درجه به مغرب نزدیکتر شده طلوع میکنه. لذا ما میگیم این کوکب متحیره، نمیدونه به سمت مشرق بره یا به سمت مغرب بره، یا متوقف میشه بین المشرق و المغرب، چون نمیدونه متحیر شده، یه دفعه به سمت مغرب میره، یه دفعه به سمت مشرق میره، یه دفعه بین مغرب و مشرق میشه. اون وقتی که به سمت مشرق میره میگیم حالت استقامت داره، حالت استقامت. اصطلاح استقامت رو تو ذهنتون داشته باشید، یعنی به سمت مشرق. اون وقتی که به سمت مغرب میره میگیم حالت رجعت داره، اون وقتی هم که بین مشرق و مغرب میشه میگیم حالت اقامت داره. این سه حالت براش هست: استقامت، اقامت، رجعت. چون این سه حالت براش هست ما میگیم متحیر. تو متحیر نیست، توجیه داره این چیزا، این حرکت های مختلف توجیه داره. توجیهش هم گفتم که الان چون مورد بحثش نیست من اشاره نمی کنم. فقط بر از کنم برایند حرکت تدریج و حرکت خارج المرکز به این صورته که گاهی باعث میشه که کوکب به نظر برسه به سمت مشرق میره، گاهی به سمت مغرب میره، گاهی رقابت میکنه. این بر اثر حرکت تدبیر خارج المرکزه که در جای خودش تدبیر شده. پس توجیه داره این مطلب، واقعا کوکب متحیر نیست ولی ما اون را متحیر فرض میکنیم به همین جهتی که گفتیم، اسمشون میداریم متحیر. 8 تا از کواکب این حالت رو دارن، بهشون گفته میشه 5 متحیره. خورشید و قمر این حالت رو ندارن. خورشید داری میمید به سمت مشرق میره، هم بحث مشرق به سمت مغرب میره، خلافه این هم انجام نمیده. پس در مورد قمر و خورشید ما تحیری رو نمیبینیم، لذا اونها رو متحیره نمینامیم، اونها رو نیره نمینامیم. اینجا گفته سبعه متحیره، سبعه متحیره ما نداریم، ما 5 متحیره داریم. بله سبعه سیاره داریم، همونطور که در خط قبل گفت کواکب سیاره سبعه، این درسته، ولی سبعه متحیره ما نداریم، سبعه سیاره داریم. 5 متحیره داریم که این سبعه سیاره 5 متحیره هم 2 هم نگره اینن، مجموعه میشه هفته. حالا چی شده که اینجا نسخه ما سبعه متحیره داره؟ معلوم نیست دلایله هست دیگه. من نسخ دیگر رو نگاه نکردم ولی ظاهرا همین طور است. اگر اگه نوشته یک نسخه 5 داره درسته، خب بعد پاورقی شما تفاوت کرد، کتاب ما پاورقی نداره، فرازی که شما دید چیز دارم نمیست.
شما خوش دارم
مال ما تو آخرشه، منم نگاه نمی کنم غالبا، فرازی ما تو آخرشه تماما، غالبا منم نگاه نمی کنم. الایال سبعه متحیر درست نیست، حالا یه نسخه داره 5 متحیر، اون درست نیست. قبلا اینه دیگه
کرده چرا تستمیلو بعدا می گفتیم
بلی
سمال افلاق القواب اصیان بسابا اینجا گفته
تشتملو، این افلاکی 24 گانه، این افلاکی 24 گانه مشتملن در سبعه متحیره و 1020 خورده کوکب ثانی، یعنی این کواکب که 1020 خورده هستن به علاوه اون سبعه تو این افلاک 24 گانه پخش اقول. لما فرق مصنف از بحث از مطلق جوهر، گفتیم که در این قسمت از کتاب فصلی داریم درباره جواهر، فصلی داریم درباره عراض. اون فصل در مورد جواهر رو مشتمل قرار دیدیم بر بحث در جواهر، و وقت بخلی بحث در جواهر تموم شد حالا وارد بحث در اجسام میشیم. البته جواهر فقط اجسام نیستن، جواهر 5 هستن: جسم، هیولا، صورت، نفس، عقل، اینا همه جواهرن. ما اول بحث در جواهر کردیم بدون اینکه تعیین کنیم که این جوهر جسم است یا عقل است یا نفس است یا چیزی دیگر است. این بحث که تموم شد حالا وارد بحث در مصادیق جوهر میشیم که یکیش جسمه. جسم رو هم زودتر از همه مطرح میکنیم. چرا؟ چون به حس نزدیکتره، حس جسم رو کامل درش میکنه، حیولا و صورت رو که جزء جسمن حس درش نمیکنه، نفس هم همینطور، عقل هم همینطور. و چون جسم به حس ما نزدیکتره و ما زودتر او رو میابیم، در بحثم زودتر مسئله شدیم. اقولو چون مصنف فارغ شد از بحث از مطلق جوهر، شروع کرد در بحث از جزئیات این جوهر، یعنی مصادیق جوهر. خاص بحث از مصادیق جوهر کنه و بعد اول جسم، در بین مصادیق پنجگانه جوهر ابتدا کرد به جسم، یعنی اولا جسم مطرح کرد. چرا اولا جسم مطرح کرد؟ لعنه اقرب الالحس، به حس نزدیکتره و حس او رو درک میکنه، اونای دیگه از حس دورند و حس درکشون نمیکنه. و در این فصل مسائلی، سه مسئله است. یک مسئله درباره جرم فلکی، یک مسئله درباره جسم عنصری بسیطه و یک مسئله درباره جسم عنصری مرکبی. این سه مسئله که تموم میشه، بحث در جسم تموم میشه و فصل دوم هم تموم میشه، وارد فصل سوم میشیم که مباحث دیگری مربوط به جسم. هل مسئله الاولا فی البحث همین اجسام فلکیه روشنه. اعلم که اجسام تقسیم میشن به دو قسم، یکی فلکیه یکی عنصریه. والافلاک اما کلیتون، بعد از یکی دو جمله، و اما جزئیتون. افلاک دو قسم، یا کلی یا جزئی. کلی رو معنا میکنه، کلی تظهر منها حرکتون واحدتون، از کلی یک حرکت بیشتر ظاهر میشه که این حرکت یا وسیطه یا مرکبه. و اما جزئیتون رو دنبال حرکت نگیرید، بگید اما وسیطتون و مرکبتون و اما جزئیتون، درست نیست. اما جزئیتون هم چه که عرض کردن از بگیرید برای اما کلیتون. فلک یا کلیس یا جزئی. وقت فلک کلی حرکت واحده دارد، این حرکت واحد یا وسیط است یا مرکب. حالا حرکت بسیط چی حرکت مرکب؟ حرکت بسیط رو معنا می کنه، حرکت مرکب که در مقابل بسیطه روشن میشه. دیگه احتیاج نداره که حرکت مرکب رو معنا کنه. دقت کنید، کوکب که حرکت میکنه، حرکت دورانیه. تا فلک فرق میکنه، کوکب داره حرکت دورانی میکنه، یعنی دور مرکز دائره قوس ایجاد میکنه. همینطور دیگه هر موجودی که حرکت دورانی کند، یعنی حرکتی روی خط دائره انجام دهد، حتما دور اون مرکز دائره داره میچرخد و دور مرکز دائره داره قوس ایجاد میکنه، قوسی که اگر این قوس ها رو سرهم کنید میشه کل دائره. در هر زمانی قوسی ایجاد میکنه. اگر در زمانهای مساوی قوسهای مساوی ایجاد کند میگن حرکت بسیطه. اسم دیگر هم داری، حرکت متشابه. حرکت متشابه یعنی حرکت یک شی در زمانهای مساوی روی قوسهای مساوی، یعنی تی کردن یک شی قوسهای مساوی رو در زمانهای مساوی. یعنی در یک ثانیه فرض کنی 5 درجه از این درجات 36 360 درجه قطب دایره طی می‌کنه، 5 درجه طی می‌کنه. در ثانیه بعدی هم باز 5 درجه طی می‌کنه، در ثانیه سوم هم باز 5 درجه طی می‌کنه، در هر ثانیه 5 درجه طی می‌کنه. می‌بینید که در زمان‌های مساوی قوس‌های مساوی رو طی می‌کنه. این چه این حرکتی میگن حرکت بسیطه یا حرکت متشابه؟ اما اگر حرکت اینچنین باشد، در ثانیه اول 5 درجه رو طی کرد، در ثانیه دوم شدیدتر شد 10 درجه رو طی کرد، این دیگه نمیگن حرکت بسیطه و متشابه، میگن حرکت مرکب. وقت حرکت افلاک کلیه حرکت واحد است، یا بسیطه است یا مرکب. البته اینو توجه کنید، حرکت مرکبه رو به گردن افلاک متعدد انداخته. این اگه فلک واحد باشه گفتن حرکت چند واحده، گفتن حرکتش هم بسیطه، اما اگر حرکتی دیدید مرکب شد، مختلف شد، بدانید که افلاک مختلف در کاره. حالا او یه بحث دیگه از کاری نداریم دو. ایشون میفرماد که فلک کلی دارای حرکت واحده، که این حرکت واحد یا بسیطه یا مرکبه، که توصیه بسیط و مرکب گفته شد. و اما جزئیتون یعنی اثر بر کلیتونه، یعنی فلک یا کلیتون جزئیت. اما کلیه فتسعتون، فلک کلی نه تاست، که اینا رو خواجه گفته با مسائل توضیح دادیم دیگه، احتیاج به دو مسئله گفتن نداره. واحد منها محیطون به جمعی، یکی از این افلاک نهگانه محیط به تمام افلاکه، که یسم فلک المحیط، فلک محیط نامیده میشه. البته اسماء مختلف داره، فلک اقصابش میگن، فلک اعلابش میگن، فلک محیط میگن، فلک اطلس میگن، فلک غیر مکوکب میگن، فلک نهم میگن، فلک الافلاک میگن، محدد الجهات میگن، و به لسان شریعت عرش میگن. البته اینا معتقدن دارن که عرش همون فلک ما، این اسماء مختلفی است که برای این فلک هست. ایشون به چند تا اسم اشاره میکنه، یسمى الفلك المحيط، این یکی است. و هو غیر مکوکب، کوکب نداره، ستاره توش نیست. و یسمى الفلك الاطلس به هادن اعتبار، فلک اطلس نامیده میشوند به هادن اعتبار، یعنی به این اعتبار که مکوکب نیست، کوکب نداره. فلک اطلس اصلا یعنی فلک بی‌نقش، اطلس یعنی بی‌نقش، یعنی ساده، بهش میگن فلک ساده، فلک بی‌نقش. به همین جهت، به همین اعتبار، به هادن اعتبار، یعنی به این اعتبار که کوکب نداره. و تحت این فلک محیط، فلک هشتم است که فلک ثوابت نامیده میشه. و یوسن ما فلک البروج، به این فلک ثوابت فلک البروج هم گفته میشه. چرا؟ چون برج‌های دوازدهگانه که در منطقه البروج قرار گرفتن در همین فلک نهم، در همین فلک هشتم، لذا به این فلک گفته میشه فلک بروج، یعنی فلکی که برج‌های دوازدهگانه رو از حمل تا خود در خودش جا داده. یماس المحیط به مقعرهی محدب هذا الفلک، محیط یعنی اون فلک نهم که فلک اطلسه، به مقعرش تماس دارد با محدب این فلک هشتم، حاضر فلک این فلک هشتم، یعنی مقعر فلک محیط تماس پیدا کرده با محدب فلک هشتم. این البته اختصاص به فلک نه و هشت نداره، تمام افلاک نهگانه به همین صورت که عرض کردم قرار گرفتن که مقعر هر بالایی تماس داره با محدب هر پایین. و تحت هازا زحل، یعنی تحت این فلک هشتم فلک زحله که فلک هفتمه، و تحت زحل مشتریه که فلک ششمه، و تحت مشتری فلک مریخه که فلک پنجمه، و تحت مریخ فلک شمسه که فلک چهارمه، و تحت این فلک شمس فلک زهره است که فلک سومه، و تحت فلک زهره فلک عطارد که فلک دومه، و تحت فلک عطارد فلک قمره که فلک هفتمه. از پایین که میریم فلک هفتمه. بعد یه قاعده کلی ذکر میکنه، یماس العالی به مقعرهی محدب الصافه، هر فلک بالایی با مقعرش تماس دارد با محدب فلک صافه، که این همون مطلبی که از خارج هست کردن، که هر بالایی تماس داره با پایینی، یعنی مقعر اون بالایی با محدب پایینی مماسه. و حاسه تشعه، توجه کنید مرکز تمام این نقطه زمین، زمین مرکز این نقطه است و همه این نقطه دور زمین می شخصن. به تعبیر دقیق‌تر مرکز زمین مرکز این نقطه‌ست. نگید خود زمین، خود زمین هم مرکزه، اما خود زمین هم که مرکزه خودش باز مرکز داره، کره است دیگه، هر کره‌ای مرکز داره. دقیق‌تر اینه که بگید مرکز عالم مرکز زمین است. گفته می‌شود مرکز عالم زمین است، ولی اشکال هم نداره. ولی اگه بخوام دقیق‌تر بگیم، می‌گیم مرکز عالم مرکز زمین است. نزایشون میگه حاضر تسر، این نه فلک متوافقت المرکز هند اولا، یعنی مرکزشون یکیه. میدونید دایره هایی که ما می‌کشیم اگر موازی هم باشن مرکزشون یکیه، دایره هایی که موازی هم کشیده میشن یه مرکز دارن، دایره هایی که هم دیگر قطع میکنن اونا مرکزشون مختلفه، ولی دایره هایی که موازی هم دیگر قطع نمیکنن مرکز واحد دارن. این افلاش همونچه که گفتیم موازی همه هم. مثل لایه های پیاز هم، بنابراین مرکزشون متوافقه، یعنی مرکز های مختلف نداره، یه مرکز داره. و حاضر اتصال متوافقت المرکز، یعنی مرکزشون متوافقه، همشون یه مرکز دارن، مراکز مختلف ندارن. خب حالا این مرکز واحدشون چیه؟ زمینه. لذا میگن موافقتون للارضه فی مرکزها، با زمین در مرکز زمین موافقن، یعنی همونطور که زمین مرکز داره همون مرکز زمین مرکز همه این افلاک هم هست. پس با زمین در مرکز موافقن، یعنی همشون یک مرکز دارن و اون یک مرکز هم همون مرکز زمین است. خب تا اینجا افلاک کلیه رو گفتیم، حالا افلاک جزئیه میخواد گفته شود که هر کدام از این افلاک کلیه منفصل میشود به افلاک دیگری که اون افلاک جزئیه هست. این اول بحث میذاریم شده جلسه هم دیگه شده با توضیحات دیگری که در این قسمت داریم.